بسم الله الرحمن الرحیم، پاسخ به سوالات رو خدمت شما هستیم. خب، هدف خلقت عبودیت است فرمودن. سوال: استاد، هدف خلقت عبودیت است. خب، از طرف خداوند هم هیچ بخلی نیست که همه آثار و نتایج عبد شدن مثل آرامش و بینیازی و قدرت و اینها رو به همه ما بدهد، اما ظرفیت انسانها رو محدود قرار داده است. سپس اختیار داده است تا در بستر امتحانات افزایش ظرفیت پیدا کنیم تا نیل کنیم به عبودیت. اینا همون چیزایی بوده که من تو کتاب اینجا هتل نیست اینا رو مثلا توی سرفصلی بیان کردیم. از نوع بیانشون اینجوری برداشت میشه که یا اون کتاب ما رو دیدن یا حالا خودشون دیگه استاد هستن تو این بحث که به این ترتیب و منظم اینجوری بیان کردن. خب، چرا ساختار دنیا، سوالشون اینه، این گونه قرار داده شده؟ اصلا این سوال به ما ربطی داره یا از اون سوالهای بی خوده؟ میتونیم کلن ساختارهای دنیا رو میتونیم تحلیل پسینی بکنیم، یعنی بگیم اگه هدف عبودیته چطور این ساختار ما را به سمت عبودیت پیش میبرن. این فایده هم داره. اما اگه یه دفعه سوال بپرسه آیا نمیشد یه ساختار دیگه ای مثلا قرار میداد، یا نمیشد مثلا ما اصلا آدم خلق نمیکرد فرشته خلق میکرد، یا از این سوالا یا اصلا یه کار دیگه میکرد، اینا اون سوالاییه که اصلا جوابی نداره نزد ما و بهش هم نمیپردازیم، سودی هم درش نمیبینیم، رسالت خودمون هم نمیبینیم به این سوالا بپردازیم، مگر یه چیز ویژه‌ای باشه، یه شبهه عمومی ایجاد کنه. و الا رسالت اصلی ما اینه که وضعیت موجود چه فائده و ثمری داره. ما که احاطه نداریم دیگه بر همه عوالم که میگه حالا مثلا اگه این نمیشد چی میشد، میشد چیز دیگه بشه یا نمیشد، نمیدونیم. ما چی میدونیم؟ اینا رو نمیتونیم جواب بدیم مثلا، ولی میتونیم بگیم اینی که هست به چه درد میخوره. میگه به درد عبودیت. میخواد توضیح بده چجوری تو این ساختان قرار عبد بشیم، که خودشون توضیح الان تو صورت سوال داده بودن، گفته بودن که در واقع خداوند هیچ بخلی نداره و آثار عبد شدن هم میتونه بده. مشکل از کیه؟ مشکل از ظرفیت ماست. یعنی ما ظرفیت کافی نداریم که همه قدرت به ما بده، ثروت به ما بده، علم به ما بده. خب بده دیگه، خدای الان به لحمی بده، بی نهایت بده. میگه خب دادم بده آقای لحمی، بیشتر بده. خب بیشتر بده، بیشتر ظرفیت بیا. میگم ظرفیت یعنی چی خدا؟ میگه ازم وقتی اینا رو بهت دادم، خب این علم و قدرت و ثروت مسئولیت میاره. شما الان علم داری که تو این شهر آدم گرسنه است، تو همسایگی چه همسایه و چه همسایه اونور گرسنه است، علم که بهت زیاد دادم اینا هم میفهمی. خب قدرت هم که داری، پول خلق کنی، یه زحمتی باید بکشی، بلندشی بسم الله الرحمن الرحیم بری به فقرا کمک کنی، میتونی؟ شبانه خوابی مثل امام سجاد کیسه مندازی رو دوشت بلندشی بری تو خیابونا به این خونه به اون خونه به اون خونه. خدای من، شرمنده اخلاق ورزشی شما هستیم، واقعا نمیتونیم. شما ورزشکاری، ما شبات بخوابیم و زن زندگی دارم نمیرسیم. خب برادر من، من همینو میگم، میگم من الان به شما علم بدم، قدرت بدم، ثروت بدم، دارایی بدم، مسئولیت میاره. الان یه بچه 13 ساله بیشتر مسئولیت داره یه بچه 3 ساله. مامانه میره بیرون، غذا رو گازه، بچه 15 ساله هست، بچه 3 ساله هم هست، میاد خونه غذا سوخته. یقه کیو میگیره؟ یقه بچه 3 ساله رو یا یقه بچه 15 ساله رو؟ اون 15 ساله رو یقهشو میگیره. بعد اون میگه بابا تو نگفتی چیزی. میگه مگه باید بگم؟ مگه دماغ نداری؟ مگه چش نداری؟ مگه نه خونه دود گرفته؟ وقتی علم داری، قدرت داری، تحلیل داری، توانمندی داری، مسئولیت داری، باید پاسخ بدی الان، حتی اگه بهت نگفته باشم. در روایت اومده هر کس که توانمندی داره در قبال اون کسانی که اون توانمندی رو ندارن مسئولیت داره. اصلا خدا حق فقرا رو تو مال اغنیا گذاشته. من پول دارم اضافه تر از نیازم، یا حق فقرا تو مال من گذاشته که منو امتحان کنه. پس مسئولیت داریم، همین مقدارم که الان بهمون علم و قدرت داده مسئولیت داریم، همینا رو انجام میدی که بیشتر بدم؟ اگه مسئولیت انجام نمیدی بعد من هی بد علم و قدرت و توانمندی و اینا رو بدم، خب بدبخت میشی که مسئولیت رو انجام نمیدی، مستحق عقاب میشی و من جهنم. حیفی تو، دقت کردین؟ بعد از اون طرف هم وقتی علم و قدرت زیادی داشته باشی، ثروت زیاد داشته باشی، ظرفیت نداشته باشی، سوء استفاده میکنی، خراب میشی. پس شما ظرفیت نداری آقای عبد، برو در خود ظرفیت ایجاد کن. این عالم رو هم برات طراحی کردم تا در خودت ظرفیت ایجاد کنی که هواپرستی نکنی، اون که درسته رو انجام بدی، نه هر کاری دلت میخواد که خودتو بدبخت کنی. اگه ظرفیت در خودت ایجاد کردی، من تمام دنیا رو به تو میدم، علم، قدرت، ثروت، توانمندی، تو هم در آن جایی که باید هزینه میکنی و تعدی نمیکنی و خودتم بدبخت نمیکنی، دنیا آخرت هم خوبه. مسئله همینه، اینو میتونیم توضیح بدیم. اما اینکه بگید اگه این نبود هیچ حالت دیگه ای هم ممکن نبود که ما هم امتحان نشیم خوشبختم بشیم، دیگه میگم نمیدونم حالت دیگه شما بگو ما بررسی کنیم. یه فرضی رو بگو اگه قابل بررسی تو این دنیا باشه، چون یه فرضی که اصلا تو این دنیا ما احساسش نکردیم، اصلا هیچ درکی ازش نداریم، میکنیم تو راجبش حرف بزنیم. مثلا خب استاد، بنده سوالم از دیروز بود که در مورد ازدواج روایتی فرمودید اگر شرط ازدواج پیش نیاید، مخصوصا در مورد خانم ها در جامعه ما که مثل آقایون خیلی اختیار ندارند، باز هم جز بدترین افراد محسوب میشوند چون در اختیار خود فرد نیست. نه خیر محسوب نمیشه. این که گفتم که شرار و امتی العذاب، حالا الان سند روایت هم اونجا بهش اشاره نکردم، کتاب شاید خیلی معتبر نباشه، ولی مقصود همچین روایتی هست. ولی نه، این روایت ها تنها معرفت دین که نیست، معلومه در مورد کسی میگوید که ازدواج نمیکنه و نمیخواد ازدواج کنه، کسی میخواد ازدواج کنه شرطش فراهم نشده و دیگه در محدوده اراده او نیست که، خواستگار خوب نیامده آقا، یا اصلا آقای میخواد ازدواج کنه زن خوب پیدا نکردن، اینجا که طبیعتا دیگه این منتسب به او نمیشه که بخوایم بگیم آدم بدیه یا آدم خوبیه. روشنه این؟ لازم هم نیست تو هر روایتی همه این قیدا رو بگن، بگن البته برای خانوم یا آقایی که ازدواج میخواد خودش ترک ازدواج کرده، این دیگه روشنه. چرا با بقیه معارف دین روشن؟ چون معلومه کسی که با این دین آشنا باشه مقصودش همین قسمته. ما هم همینجوری صحبت میکنیم، وقتی خودمون هم صحبت میکنیم تو هر کلمه ای که میگیم تمام قید و قیودهای لازم رو نمیگیم، بقیهشون به فهم مخاطب موکول میکنیم خیلیشون. سوال کردن استاد، یعنی جسارتن الان که خیلی افراد به خاطر رفتار ناشایست روحانیون دین زده شدن، اون روحانی منفور خداست؟ اگر روحانی است که دارد در دینداری خودش با توجه به عقل و توانمندی، شما همه هم که یه عقل ندارن، دیدید که مؤاخذه ثواب و عقاب به اندازه عقله، اگر به اندازه عقل و فهمش داره کوتاهی میکند، مؤاخذه میشه شدیدتر از بقیه مؤاخذه میشه. چرا؟ چون روحانی نشو آقا جان، روحانی نشو، مجبور نبودن که روحانی بشی بعد مردم نگاه تو بکنن راهزن بندگان خدا بشی، دین اونا رو بدزدی، درست شد؟ ولی همه مردم نسبت به عقلشون مؤاخذه میشن، اون کسی که رفته علم دینداری برداشته و به دینداری مشهور شده و دین رو با او شاخص او ناگزیر ناخودآگاه میسنجن، طبیعتا مسئولیتش باید پاسخ بده. بله، یه روایت هم فرستادن، حب الدنیا رأس و کل خطیعه. بله، این روایت هم معروفه که محبت دنیا در واقع محور و اساس همه خطاها و لغزش هاست. برای مجازات قاتلان سید الشهدا هم فرمودن آنها رو موفق به عید قربان و فطر نمی کنی. بله، اینا در واقع حتی حد اقل ها، یعنی میخوان اینجا وقتی حضرت اینجوری میگن، میخوان اهمیت اون موضوع رو برسونن، میخوان اهمیت اون موضوع، و اینه یه پک دیگه. مثلا کسی که حلاوت مناجات رو از قلبش میگیرن و دلش سنگ میشه، 10 تا بدبختی و مریضی دیگه هم میاد دیگه. مثل اینکه کسی مثلا کبدش خراب بشه، بعدش میمیره آخرش، یا مثلا کلیهش از کار بیفته، تاش به مرگ دور از جون ممکنه خط بشه، بقیه بدنم داغون میشه، خونم کثیف میشه، نمیدونم اوره خونم بالا میره، نمیدونم بعد قلبم مشکل پیدا میکنه. یعنی اینجوری نیست که فقط اونو گرفتن بقیهش دیگه درسته، که منتها اشاره میکنه به یه چیزی که خیلی مهمه، برای اینکه اهمیت اونم به تو نشون بده، نه اینکه فقط قاتلان سید الشهدا. حالا من این روایتو ندیدم ها، ولی حالا بنابر نقل این عزیزم که قاتلان سید الشهدا، نه اینکه من ندیدم این نیست، خب خیلی روایت هست من ندیدم، مثلا گفته اگه تو روایت اومده قاتل حضرت سید الشهدا موفق به عید فطر قرآن عید فطر و قربان موفق به این دوتا نمی کنیمش، یعنی عید فطر و عید قربان رو درک نمی کنه، حالا من علاوه فرض میگم، میخواد اهمیت این دوتا رو اشاره بکنه، نه اینکه تنها مجازاتش همینه. چگونه بفهمیم شیرینی مناجات ما اشتباهی و شیطانی و گمراهی نیست؟ شیرینی مناجات اشتباهی و شیطانی نمیشه، مگر مناجات عبادت از روی ریا باشه. یه دفعه اگه از روی ریاست، یعنی جلو مردمه، اون شیرینی مناجات نیست، شیرینی توجه مردمه، یعنی شما داری توجه میکنی، وگرنه شما وسط مردم وایسا، وسط مسجد وایسا، اگه غرق مناجات باشی و شیرینی مناجات بچشی، اصلا نمیتونی دیگه توجه به مردم کنی، اصلا توجه از مردم قطع میشه. اما اگه نه در حال توجه به مردمی، خودت هم میفهمی، خود داری لذت میبری از توجه مردم، نه شیرینی مناجات. اون اشتباه شده برات. برای شیرینی مناجات دیگه چیزی نیست که شیطانی باشه، اگه شیرینی مناجاته. آیا فطرت به تنهایی بتونه کمک عقل و وحی ممکن است انسان را گمراه کند؟ نه، فطرت یعنی ساختار اولیه وجودی ما، که چرا باعث گمراهی نمیشه؟ مثل آدمهایی که به حکم ادامه سوال رو میخونم، مثل آدمهایی که به حکم فطرت دنبال پرستش خدا بودن، ولی به جای خدا ماه و خورشید را میپرستیدن. اونا از حکم فطرت سرپیچی کردن به فطرت معرفت، چون در فطرت ما یه فطرت بینش داریم، فطرت گرایش و فطرت رفتار. حتی داریم چیزای دیگه هم تو فطرت، مثلا زبان هم بخشی از فطرت ماست. فطرت یعنی ساختار اولیه وجودی ما، فونداسیون وجودی ما، بود گرایشی داره، بود رفتاری داره، بود بینشی داره. در بود بینشی ساختار اولیه وجود ما معرفت به خدا را قرار دادن، البته اون معرفت ناخودآگاهه، هنوز استخراج نشده، متمایز نیست. اصطلاحاً ما بهش میگیم از نوع معرفت آشناییه، علم نیست، باید در مواجهه با پدیده ها اساره و استخراج بشه، ولی معرفت به خدا در درون ما هست، ولی بالفعل نیست. حالا به تعبیری در مواجهه با پدیده هایی که آیات خدا هستن متنبه میشیم. کی باید توجه به پدیده ها بکنه؟ من، که اراده کنم عقلم رو به صحنه بیارم، جهل رو بزنم کنار. اونی که ماه و خورشید پرستید اراده خدا پرستی نکرد، تبعیت جهل کرد، عقل رو داره میذاره کنار. این که نمیتونه خدا باشه، که عقل حکم داره که این خدا نیست، اینو گذاشته کنار، داره جهل پرستی میکنه. پس این پا گذاشته بر فطرت توحیدی خودش، داره نادیده میگیره اون ندای درونی خودش رو، که این عالم خدایی دارد، نادیدنی، توانمند، که مثل ما نیست، برتر از ماست، افول نمی کنه. انی لا احب الافلین، که حضرت ابراهیم گفت وقتی که خورشید غروب کرد، ماه غروب کرد، گفت من افول کننده رو دوست ندارم، اونی که غروب کرده. یعنی چی؟ یعنی خدا در درونت می فهمی که خدای من که غروب نمی کنه، همیشه می تابه، همیشه هست، همیشه هست. برای خدای پیدا کن که همیشه هست، نه یاد که رفت فردا صبح میاد. درست شد؟ پس اینها به حکم فطرت عمل نکردن. حتی ما هم اینجا تو این فطرت هنوز صحبت نکردیم. خیلی فرق عالم مفتون به دنیا و محبت دنیا چیست؟ و آیا روایتی داریم که تفاوت آن را با عالمی که کار اقتصادی میکند و یا ثروتمند است و کسب و کار دارد تمیز دهیم، چون عالم اگر کار اقتصادی کند که باید فکر سوداوری و پرهیز از ضرر و ورشکستگی کند، اگر وارد کسب و کار نشود که به علم و وظیفه‌اش عمل نکرده است. وظیفه عالم کار اقتصادی است و الان باید مثلا بره وارد یک میدانی بشه تا چرخ جامعه اقتصاد جامعه رو بچرخاند به نفع متدینین. هر کاری که در این راستا داره میکنه عبادت و بندگی است، دنیا طلبی نیست. و خیلی هم فرق میکنه عملکرد کسی که داره در صحنه اقتصاد کار میکنه تا جامعه دینی ثروتمند شود، نه خودش صرفا، با اون کسی که تمام تمرکزش اینه که خودش ثروتمند بشه. او اصلا یه جور دیگه کار اقتصادی میکنه، هر کاری رو نمیکنه، با هر کسی نمیبنده، از هر شرایطی استفاده نمیکنه، مصلحت جامعه رو در نظر میگیره. اصلا کل عملیاتش متفاوته با این آدم. این آدم دلاله، میره هر جایی که بشه، اصلا کاری نداره که مردم ضربه میخورن، جامعه ضربه میخوره، پول بی ارزش میشه. او براش مهمه، او اصلا بر همین اومده که پول بی ارزش نشه، که مردم فقیر نشن. موضوعی که برای تجارت استفاده میکنن، نوع کارشون خدماتی باشه، دلالی باشه، تولیدی باشه، زیربنایی باشه، فرق میکنه. اصلا دو تا عملیات، دقت فرمودید، اینجوری نیست که فقط نیتش فرق میکنه، از موضوع کار، نوع کار، زمانبندی کار، نمیدونم چگونگی عمل کرد در کار، همش متفاوت میشه. خب چون وقت گذشته دیگه اجازه بدید شما رو به خدا بسپاریم. الحمدلله رب العالمین.